نعمت خدا آن را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به هموطنان خوب و فرهیختم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، تندرست، شادکام و امیدوار باشید. با برنامه گلستان حکمت از شبکه رادیویی فرهنگ بازم خدمتون رسیدیم تا طبق تعریف این برنامه حکایت دیگری از گلستان سعدی شیراز با هم بخونیم، دقت بیشتری در اون بکنیم و ظرافت‌های اون رو زیر نظر بگیریم. حکایت 34 از باب اول گلستان که این باب در سیرت پادشاهان هست، انتخاب امروز ماست. حکایت رو ابتدا با صدای ژاله صادقیان رسا و سالم میشنویم.
یکی از پسران هارون الرشید پیش پدر آمد، خشمالود، که فلان سرهنگ زاده مرا دشنام داد. هارون ارکان دولت را گفت، جزای چنین کس چه باشد؟ یکی اشاره به کشتن کرد و دیگری به زبان بریدن و دیگری به مصادره و نفی. هارون گفت، ای پسر، کرم آن است که عفو کنی، وگر نتوانی تو نیزش دشنام ده، نه چندان که انتقام از حد درگذرد. آنگاه ظلم از طرف ما باشد و دعوی از قبل خصم. نه مرد استان به نزدیک خردمند که با پیل دمان پیکار جوید، بلی مردان کس است از روی تحقیق که چون خشم آیدش باطل نگوید. یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، که دانم عیب من چون من ندانی.
حالا فرصت اون رسیده که طبق معمول برنامه این حکایت رو که به شکل نمایش رادیویی بازآفرینی شده و تنظیم شده با هم بشنویم تا آماده بشیم برای اینکه چند کلمه‌ای درباره این حکایت، مفاهیمش و ظرافت‌های ادبیش با هم بیشتر صحبت کنیم. شهین علیزاده کارگردان این نمایش هست که خودش هم یکی از نقش‌های نمایش رو ایفا کرده. نمایش رو مجتبی گلستانی نوشته و بازیگران این نمایش کرامت رودساز، نگین خواجه نصیر، محمد رضا قلمبر، امیر محمد سمسامی و محمد حسین مجزاده هستند. اجازه بدید با هم نمایش رادیویی رو بر اساس حکایت 34 از گلستان سعدی بشنویم.
پدرت با همه شاهی و سروری خیش هیچگاه به وقت خشم حکم نمی کند. مبادا که حق را ناحق گرداند و ناحق را حق.
شاه به سلامت باد. بانوی بزرگوار دربار، بگذارید با دختر دلبندتان این نکته بگویم که شاهی شاهان نه به بند کشی و زیر دست آزاری که به کرم و مهریست که در حق بندگان روا می دارند. و شاه ما که شاه شاهان است جمله خصلت‌های نیکو را در خیش جمع کرده است و مجمع خوبی و لطف است و کرامت.
اما پدر، آن هنگام که کسی با من بد کند من نیز باید که با وی چنین کنم.
نه دخترکم، نه، چون این نیست که شاهان هر آنچه خواهند کنند و احدی بر آنان خورده نگیرد.
او را خواهم کشت، جز خون بی رضایت نخواهم داد. پدر، پدر.
پسرم،
پدر،
چه خبر شده که این گونه خشمگینی و وحشت زده؟
وحشت زده نیستم که خون شاهی در رگان دارم و شاهان نهراسند.
ولی عهد جوان به سلامت باد، از چه روی این همه خشمگینید؟ مبادا که به خاطر شاهانه شما گزندی رسیده باشه.
انگامه شاهی نیز میخواهی این گونه به خشم باشی و سخنی نگویی و انگاه خون خلق بریزی و آرام گیری و بر سرزمینی بی مردم حکم
پدر
رای.
پدر چه بگویم، همکنون سپه سالار اعظم شما مرا دشنام داد، نه مرا که مادر من.
آه پدر، از چه روی آرام گرفتید؟ باید که کاری کنید.
آری، حکم شاه شاهان چیست؟
آنگاه که وزیر او را به بارگاه شاه بیاورد او را در دم هلاک کنم.
جزای چنین کس چیست؟ آن که دشنام میدهد و خاطر شاهانه را مکدر میکند.
باید که زبان از کام وی در آوریم و او را در شهر بگردانیم که عبرتی باشد برای خلق.
آه. باید که پیکر بی جانش را در چار سوی شهر بگردانیم، در کوی برزن آواز در دهیم که این است جزای دشنام فرستادن به پادشاه. خاندان پادشاه را به سخره گرفتن عقوبتی سخت دارد.
آری، تا خلق بدانند که باید زبان در کام درکشند و تو ثنای شاه نگویند. خلق باید که مطیع باشند و به گاه خطر پشتیبان شاه.
پدر، حکم آنچه شما گویید.
ای پسر، کرم آن است که عفو کنی.
نمی توانم چگونه از این وهم درگذرم؟
آری، جمله خاندان شاه را دشنام دادن و اکنون نباید که بگذاریم تا...
خاموش! یاوه مگویید!
پدر!
کرم آن است که عفو کنی و اگر نتوانی تو نیز دشنامش ده.
پدر، خود می دانید که جز خشم و کینه از وی چیزی به دل ندارم و اکنون می خواهم که روا دارید که بر او ضربتی بزنم. ضربتی جانکاه که اگر نمرد به دشواری و به رنج زندگانی به سر برد.
از چه روی جوان؟ اگر انتقام از حد در گذرد انگاه ظلم از طرف ما و دعوی از قبل خصم خواهد بود. آیا رواست که تو نیز ظلم کنیم و ارکان دولت را بلرزانی؟
چه بگویم پدر؟
باید در شهر آوازی دادگری شاه تنین افکند و نه بر طبل رسوایی بکوبند که شاه ظلم از حد برون کرده است و هر آنچه میخواهد بی حکمت و بی تدبیر میکند.
شاه شاهان به سلامت باد. همکنون وزیر با سپه سالار اعظم اذن ورود میخواهند.
بگویید وارد شوند.
وارد شوید.
وارد شوید.
نمایشی که بر اساس حکایت مورد بررسی امروز ما از گلستان سعدی تنظیم شده بود شنیدیم. اما این حکایت که حکایت کوتاه اما نقض و تأثیرگذاری هست از حکایت‌های جذاب گلستان سعدی هم هست. از جهت نحوی یعنی ساختار زبان گلستان سعدی بارها خدمتتون عرض کردم که فاصله بین نثر و شعر داره، یعنی موسیقی کلام، ویژگی های دستوری، صور خیال و گاهی وقتا رفتارهای شعری آنچنان که در شعر هست در نثر سعدی یعنی دو گلستان سعدی دیده میشه. نکته دیگر که تقریبا در همه حکایت های سعدی مشاهده میشه و شاید اگر بخوام درباره هر حکایت بگم هر بار باید یه بحثی رو تکرار کنم، این نکته است که سعدی رعایت ایجاز میکنه، یعنی این هم یکی از ویژگی های شعر هست نسبت به نثر که از کمترین کلمات برای بیان مفاهیمی که مورد نظرشه استفاده میکنه. تا جایی که ممکن باشه فعلی، حرفی یا قیدی رو حذف میکنه از جمله. حالا با این مقدمه بریم حکایت رو یک بار از این زاویه مرور کنیم. یکی از پسران هارون و رشید پیش پدر آمد خشمالود. به این خشمالود قید حالت اون پسر هارون رشیده که قاعدتا باید وسط جمله می اومد، جایی که برای اون مناسب تره، و آمد که فعل جمله است، بعد آخر جمله می بود. این منطق نثره، منطق نوشتار معمولی. باید می گفت یکی از پسران هارون و رشید خشمالود پیش پدر آمد. اما می بینیم خشمالود رو از جمله بیرون برده و نحو کلام رو شکسته، در واقع ساختار دستوری معمول رو به هم زده. این کار ادبیات، چه در شعر چه در نثری که وجه ادبی داره. پیش پدر آمد خشمالود که فلان سرهنگ زاده مرا دشنام مادر داد. داستان از همینجا شروع میشه. او توقع داره که پدر یک جوری مجازات کنه کسی رو که ناسزا بهش گفته. از همین اول شخصیت پردازی پسر هارون الرشید به عنوان پسر خلیفه مشخص میشه، انسان ناتوانی که پیوسته تکیه میکنه به پدر که خب قدرتمندترین مرد روزگار خودش محسوب میشه. حتی برای مناسبات شخصی تو دربار با یکی از بزرگان برخورد لفظی باش پیدا شده، اون سرهنگزاده ناسزا بهش گفته، جواب نمیتونه بده، اومده پیش باباش که شکایت کنه که او به من ناسزا گفته. هارون ارکان دولت را گفت جزای چنین کس چه باشد؟ ارکان جمع رکنه، به معنی پایه ها. ارکان دولت یعنی بزرگان حکومت، کسانی که دوروبر هارون و رشید بودند. حالا برای یک مسئله خانوادگی، مسئله کوچیکی که پسر ناتوان هارون با یکی دعوا شده، اونم با یکی درباریان لفظی به اون ناسزا گفته، ببینید ارکان دولت باید نظر بدن. ناگفته های شگفتی در کلام سعدی هست، با آنکه کاملا درباری می نویسه و خیلی وقتها سعدی متهم شده به اینکه سازگاری کرده با حکومت ها، اما می بینیم زیرکی های زبان سعدی خیلی افشاگری می کنه. درباری که مملکت رو، ممالک اسلامی رو از دست داده، مشکلات مردم رو نمیتونه حل کنه، ببینید به چه کارهایی مشغوله. ارکان دولت میشینن بگن که اون که به پسر هارون رشید فحش داره چیکارش کنیم، و نظرهایی که بعد از این میدن واقعا معنی داره. جزا به معنی مجازات هستم که خب هم ریشه هم هستم، به معنی کیفر مجازات. جزا میتونه نیک باشه، میتونه غیر نیک باشه. جزای نیک رو میگن پاداش، جزای غیر نیک رو میگن مجازات یا کیفر. و یک نمایش خردمندانه انجام میده هارون و رشید. میگم نمایش یعنی میپرسه که خب این آدم رو باید چی کار کرد، درست مثل پادشاهانی که برای هر کاری با بزرگان دوروبرشون، با خردمندان قراره که مشورت کنند. اونها هم که همیشه مصداق اون شابخشیده شاغلی نمیبخشه، تندروتر از آنند که واقعیت رو ببینند یا انصاف به خرج بدن. یکی اشاره به کشتن کرد، یعنی یکی نظرش این بود که بکشید طرفو چون ناسزا گفته به پسر خلیفه. دیگری به زبان بریدن، یکی گفت چون زبانش رو به لفظ بد به کار برده زبونشو ببرید، و دیگری به مصادره و نفیه. مصادره رو امروز هم استفاده میکنیم، یعنی تاوانی که، جریمه‌ای که به مال یک نفر اطلاق بشه، یعنی برای این که جریمش کنن بخشی از مالش رو بگیرن، مصادره میکنن. یعنی چون فوش داده اموالشو مصادره کنیم. نفی هم که به شکل نفی بلد در متون قدیم دیده میشه، یعنی که تبعیدش کنیم. حالا ببینید چه درباریه و چه ذهنیتی در این درباره. دوتا بچه یا دوتا نوجوان با هم حرفشون شده، یکی با آن یکی ناسزا گفته و حالا بزرگان دربار که طرف مشورت قرار گرفتند احساس قدرت میکنند، یه مقدارم تملق، یه مقدار هم برای اینکه خوشایند خلیفه باشند تون روی میکنند و یکی میگه بکشینش، یکی میگه زبونشو ببرین، یکی میگه اموالشو مصادره کنید و دیگری میگه تعبیرش کنید. خیلی جالبه. اما خب حکمتی که مورد نظر سعدی هست به عنوان پیشنهاد برای حاکمان روزگار خودش، قدرتمندان اون زمان و شاید همه زمانها، به زبان هارون میاد. هارون خردمنده، آنچنان که سعدی دوست داره که باشه، آنچنان که سعدی دوست داره که هر پادشاهی، هر حاکمی، به خصوص حاکم منطقه خودش، این چنین خردمند باشه و این چنین نیک و نیک پندار. پسرش رو نصیحت میکنه، در واقع حرف اون درباریان رو گوش نمیکنه. ای پسر، کرم آن است که عفو کنی. یعنی کار خوب، کرامت و فضیلت تو در اینه که ببخشی او رو اگه میتونی، وگر نتوانی تو نیزش دشنام مادر ده. اگه نمیتونی ببخشیش، کاری بکن در حد کاری که او کرده. عدالت یعنی این، مجازات باید متناسب با گناه باشه. او اگر دشنام به تو داده، تو هم مثل همون دشنام رو بهش بده. نه چندان که انتقام از حد در گذرد. انتقام همون معنی امروزشو داره، در واقع کینه کشیدن، جواب دادن، مجازات کردن. میگه اونقدر از ناسزا استفاده نکن، اونجوری رفتار نکن که انتقام تو از اون حد و از اون شرایطش بیشتر بشه. یعنی مجازاتی که میکنی بیشتر از گناهی باشه که او کرده. آنگاه ظلم از طرف ما باشد، اون وقت تو میشی ظالم، اون وقت تو میشی مدیون، اون وقت اوست که باید به تناسب این زیاده روی که تو کردی تو رو مجازات کنه و دعوی از قبل خصم. خب میبینید حذف ها چطور صورت گرفته؟ آنگاه ظلم از طرف ما باشد و دعوی از قبل خصم. یک باشد این آخر میخواست، ولی به خاطر اینکه باشد رو تو جمله قبلی گفته حذف کرده. این کوتاهگویی، مختصرگویی ویژگی کلام سعدی است در گلستان. حتی اگر جملات موازی بیاره و سج بیاره و زیبا کنه کلام رو، همیشه حرفی که سعدی میزنه بیش از کلماتی است که به کار میبره و این خاصیت ادبیاته. و میدونید که یکی از ادبی ترین و زیباترین نثرهای تاریخ ما گلستان سعدی شیرازه. طبق معمول دو بیت هم آخر کار میاره که اوج هنر سعدی است که تطبیق اندیشه های عمیق و اخلاقی اوست با کلام شاعرانه. نه مرد است آن به نزدیک خردمند که با پیل دمان پیکار جوید، بلی مرد آن کس است از روی تحقیق که چون خشم آیدش باطل نگوید. شرایط شجاعت و مردانگی رو داره میگه. میگه مردانگی از نظر خردمندان و آدمهای صاحب اندیشه این نیست که بری با فیل عظیم و جسته خشمگینی به جنگی. شجاعت این نیست. شجاعت و مردانگی اینه که وقتی خشمگین شدی جلو زبونتو بگیری تا حرف ناسزا نگی. این آدم خیلی مردانه تر، جوان مردتر و شجاعتره که وقت خشم جلو زبونشو نگه داره. این نکته اخلاقی که سعدی در حکایت میگه خیلی وقتا به کار من و شما میاد. شده بارها و بارها به خجالت و عذرخواهی افتادیم بابت اینکه ببخشید من عصبانی بودم، نفهمیدم چی گفتم. اگر عصبانی باشی و بفهمی که چی میگی، اون وقت فضیلت داری، اون وقت مردانه تصور میشی. به نزدیک خردمند یعنی نزد خردمند. در زبان قدیم در متون ادبی نزدیک به معنی استفاده میشه که امروز ما میگیم پیش، نزد در مقابل. به نزدیک خردمند یعنی از نظر خردمندان، از نظر آدمهای اهل اندیشه. پیکار جستن به معنی مقابله کردن، جنگ کردن. پیل همون فیله که در تلفظ فارسی ترش هست دمان به معنی خروشان و خشمگین و نکته نفهمیدنی یا دشواری در متن دیگه نیست. این ترکیب نثر و شعر، این ریتم و ضرب آهنگ پذیرفتنی که در گلستان هست، حرفای حکیمانه سعدی رو شیرین کرده که میپذیریمش. امیدوارم که این حکایت هم زیبایی هاش و هم مفاهیم متعالیش مورد پذیرش و پسند شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. برنامه امروز گلستان حکمت به سردبیری و تهیه کنندگی فرهنگ جولایی تقدیم حضورتون شد. صدا بردار این برنامه احمد احمدی و بندم که هم سخن شما بودم رشید کاکاوند. امیدوارم که تا برنامه دیگر از مجموعه گلستان حکمت جهانتون مثل کلام سعدی شیرین و زیبا باشه و اندیشتون مثل حکایتهای سعدی پربار و نقص. پاینده و تندرست باشید. خدا نگهدار.
شبکه رادیوی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگری بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این بار کمی بهتر نمی عاشقی را غرق در باور نمی قصه ها را به سمی دیگر نمی از کجای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر کاری از دل گل گل برآری در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری گر بخواهی گر نخواهی باغ شاید این بار کمی بهتر نبشت عاشقی را غرق در باور نبشت قصه ها را قصه دیگر نبشت از کجای این باور آمد گر رود سر بر نگردد سر گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرت از سر گذشته سر نوشتت سر گذشته در فراز قله باور سفر کن بال خود را باز تر کن همچو حافظ کوبان و غزل خان لشکر غم را بسوزان در فلک سخفی نمانده این زمان هر بزن تا بیکرانه سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این با کمی بهتر نبشت عاشقی را غرق در باور نبشت قصه ها را به سل دیگر نبشت از کجایی این باور آمد که گفت